ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این کره خاکی که هستید، در ایران و یا در خارج از آن. پنجشنبه 12 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 2 ماه ژانویه سال 2020 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. عزیزان اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، سایت کلمه روز پنجشنبه با استناد به بلوتنهای محرمانه درون حکومت ایران شمار جانباختگان اعتراضهای آبان را 631 نفر اعلام کرد. پیشتر شمار جانباختگان از سوی خبرگزاری رویترز حدود 1500 نفر و از سوی سازمان عفو بین‌الملل بیش از 300 نفر اعلام شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هر دو این برآوردها را تکذیب کردند. بر اساس مطلبی که سایت کلمه منتشر کرده است، دست کم 631 نفر طبق آماری که در بولتنهای محرمانه به تفکیک استانها منتشر شده در اقصا نقاط کشور در اعتراضهای آبان جان باختند که از اقشار محروم جامعه بودند. در همین ارتباط مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. هنوز آمار رسمی قربانیان و بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 از سوی نهادهای حکومت ایران اعلام نشده است. منابع محلی در کردستان میگویند جسد یکی از شهروندان جوانرود به نام هاشم مرادی روز 11 دی ماه در رودخانه‌ای در اطراف این شهر پیدا شده است. سارا کردپور خبرنگار سایت مکریان در کرمانشاه به رادیو فردا گفت بنابر اطلاع این نهاد خبری جسد هاشم مرادی در رودخانه صفی‌آباد پیدا شده است.
این شهروند روز 26 آبان ماه از منزلشون خارج شدن. خانواده‌شون در این حد فقط گفتن که خارج شدن از منزلشون و صبح در بین اعتراضاتی که در جوانرود به خاطر گرانی بنزین اتفاق افتاده بود دیده شدن، اما بعد از اون دیگه کسی ازشون خبر نداره و منزل برنگشتن.
در هفته‌های اخیر و پس از اعتراضات آبان 98 که به کشته شدن صدها معترض منجر شد، گزارش‌هایی درباره پیدا شدن چندین جنازه در دریاچه‌ها و رودخانه‌های کردستان و اهواز منتشر شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته وعده پیگیری این مرگ‌ها که آنها را مشکوک توصیف کرده بودند دادند، اما تاکنون هیچ اقدامی در زمینه شفافسازی در این زمینه صورت نگرفته است. محمد مهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز در شورای اداری این استان گفت که استان البرز 3 میلیون جمعیت دارد که حدود 1/3 آن حاشیه نشین شده و به بزهکاری نزدیک شدند. به گزارش ایسنا در جلسه شورای اداری استان مطرح شد که البرز با مسائلی چون آب، زمینخواری، آلودگی، ساخت و ساز غیر مجاز، حقوق عامه، زندان‌های متعدد و مسائل مربوط به حریم رودخانه مواجه است. استان البرز در ناآرامی‌ها و اعتراض‌های آبان ماه به واسطه سرکوب شدید و خونبار نیروهای حکومتی با بیش از 100 کشته در شمار پرتلفات‌ترین مناطق کشور بود. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هشدار داد ایران و گروه‌های نیابتی این کشور ممکن است به دنبال طراحی حملات بیشتر به منافع ایالات متحده در خاورمیانه باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، مارک اسپر بدون ارائه جزئیاتی در این باره روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت نشانه‌هایی در مورد تحریکات ایران وجود دارد. وی تصریح کرد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ایالات متحده وارد عمل خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا با تأکید بر آمادگی نیروها برای بازدارندگی این رفتارها و دفاع از خود در برابر این حملات تأکید کرد که ایران پشتیبان، راهنما و تأمین کننده منابع لازم برای این حملات است. این سخنان دو روز پس از اعزام چند صد یگان چترباز به کشور کویت ابراز می شود که به عنوان تقویت بالقوه نیروهای آمریکایی در منطقه محسوب می شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک نماینده مجلس میگوید که در کمیسیون امنیت ملی تعداد کشته شدگان در تظاهرات سراسری آبان ماه 170 نفر اعلام شده است.
واقعا آقای قاسم سلیمانی نفهمید چی گفت که ما بلدیم چه جوری جمع کنیم. بله ایشون یه جوری جمع کردن که حتی جرأت نمی‌کنن آمار رسمی اعلام کنن و هنوز که هنوز دیروز یک جنازه در کردستان پیدا شد و همه اینها نتایج عملی وجود دولت‌های متعدد در قلمرو ملی یک کشور هست.
نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران میگوید ایران با سازماندهی اعتراضات و حمله به سفارت آمریکا در بغداد میخواست میان آمریکا و مردم عراق شکاف ایجاد کند.
بدون چون و چرا این نیروها بدون خواست ایران دست به این اقدامات ضد آمریکایی در منطقه نمیزنند.
و فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید که آنها کشور را به سوی جنگ نمیبرند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک ماه و نیم پس از اعتراضات آبان ماه 98 که به کشته شدن دست کم چند صد نفر از معترضان انجامید، یک نماینده مجلس امروز پنجشنبه گفت در کمیسیون امنیت ملی به آنها گفته شده 170 نفر کشته شدند، حالان که باید این آمار به طور رسمی اعلام شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس در سخنرانی خود در کنگره حزب مطبوعش، حزب مردم سالاری، گفته است که قوه قضاییه میگوید شورای عالی امنیت ملی باید آمار کشته های آبان ماه را بدهد. خب این آمار را بدهد. در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند 170 نفر کشته شدند و رادیو فردا در این باره دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شده است.
صحبت‌های امروز آقای کواکبی نشون میده که موضوع و بحرانی وجود داره مبنی بر اعلام آمار واقعی کشته شده ها. در هر حال حداقل نظام بعد از آماری که رویتر اعلام کرده گفت 1500 نفر کشته شدن و ما میدونیم که هزاران نفر هم گم شدن، بازداشت شدن و توضیحی در موردشون نیست. به نظر میرسه که نظام با این بحران مواجهه که بالاخره آمار منتشر بکنن یا منتشر نکنن. اگر بیان بگن که مثلا 200 نفر 300 نفر خب مردم همینطوری هم که میشمارن میبینن که آمار خیلی بیشتره. بحث بر سر اعلام آمار تبدیل به یک مسئله شده. آقای کواکبیان و نماینده های مجلس که حالا میتونیم بگیم جزء نماینده های راست نیستن، یه جور میخوان رفع تکلیف کنن، اثر خودشون باز کنن، اما احتمالاً توضیحی بر این هست که یک درگیری هم وجود داره بین تو قضایا مجلس، شورای امنیت ملی، نیروی انتظامی، نمیدونم سپاه، هر کدوم میان یه کامنت میدن ولی توافقی مبنی بر این وجود نداره که بالاخره چند نفر کشته شدن. اون توضیحی که قاسم سلیمانی دادن و گفتن که ما میدونیم چه کار کنیم، اون کلیدی که ایشون دارن میتونن تظاهرات رو ساکت کنن و خفه کنن، در نهایت در ظرف 3 روز منجر به کشته شدن چند نفر و منجر به بازداشت چند نفر و گم شدن چند نفر میشه. این موضوعیه که بالاخره باید توضیح رسمی براش وجود داشته باشه.
خانم روستایی، خبرگزاری رویترز آمار کشته ها رو تا 1500 نفر تخمین زده. حالا آمار 170 کشته تقریبا چیزی حدود 1/9 از میزانی هست که رویترز اعلام کرده. با تمام صحبت‌هایی که در مورد باید آمار اعلام بشود که از جمله علی ربیعی سخنگوی دولت ایران چند روز پیش گفته بود، شما تصور می‌کنید چرا، علت چیست که جمهوری اسلامی تعداد دقیق کشته شدگان رو اعلام نمی‌کنه؟
من فکر می‌کنم اگر قرار بشه آمار واقعی رو اعلام کنند تو خمه می‌فهمن که این مجموعه قتال بوده. وقتی که هر نظام و هر سیستمی مردم تجربه بوسنی رو داشتن، وقتی شما با تکلیف تیرانداز به جان تظاهر کننده بی سلاح تو خیابان باشید، زن حامله رو میزنن، دانش آموز رو میزنن، پیر و جوان رو میزنن، وقتی که با تک تیرانداز به جان مردم افتادید همه میدونن یعنی یه قتل عام جدی صورت میگیره. اگر آمار اعلام کنن که قطعا از 170 و 200 و 300 تا بالا، اگر آمار واقعی رو اعلام کنن که امکان پذیر نیست، آمار کم رو اعلام کنن، میبینن همین تعداد آدمایی که مردم دفن کردن و در گورستان ها حداقل در شهرستان های مشخصه، میبینید هیچ کدوم از این آمار با همدیگه جور در نمیاد و هیچ کس هم نکته دوم اینه که نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره. خب این اگر پس از فردا اعلام شد 400 نفر کشته شدن، این 400 نفر کی کشته؟ نیروی انتظامی کشته، لباس شخصی ها کشتن، سپاهی ها کشتن، بسیجی ها کشتن، عامل چی بوده؟ اگر نیروی انتظامی فرماندهش دیروز سری روز میاد و میگه که حتی یه نفر هم زخمی نشدن، معلومه که این موضوع مهمه. اگر قرار شد اعلام کنن 400 نفر کشته شده، بعد باید خیر یه نفر رو بگیرن، یه نفر رو بکشن پایین، یا فرمانده نیروی انتظامی یا سپاه یا بسیج، که چرا مثلا شما دقت نکردید؟ چون یک اغتشاش به وجود میاد. من فکر میکنم با همین گذشت زمان ادامه و آمار رسمی اعلام نمیشه. مضافم بر این که اگر آمار رسمی و واقعی یا نزدیک به واقعی اعلام بشه، مردم میترسن از اینکه اون نهادهایی که باید حافظ جان مردم باشن یا به جان مردم افتادن، و مردم میترسن از اینکه چندین دولت وجود داره، هم وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، هم اطلاعات سپاه دستگیر میکنه، هم بسیج دستگیر میکنه، نیروی انتظامی دستگیر میکنه، قوه قضاییه دستگیر میکنه، ما یک عالمه بازداشتگاه داریم، اصلا مردم دیگه شب جرأت نمیکنن بخوابن. در همه نظامهایی که ادارات مختلف برای بازداشت مردم وجود داره، همیشه آمار کشته شده ها، آمار گم شده ها جز ابهام باقی میمونه. شما الان میبینید در اسپانیا، دورانی مثل ما رو تجربه کردم، در سراسر اسپانیا گورهای دست جمعی وجود داره. چرا؟ اونها هم اطلاعات و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشتن، هر کس میکشتن میرفتن توی چاله خاک میکردن و هیچ موقع اعلام نمیشد. متاسفانه ما در آستانه وارد شدن به چنین بحرانی هستیم. برای همین این آمار رو نمیشه اعلام کرد. این آمار موجب آبروریزی بزرگتر بزرگتر و بزرگتر میشه. از سوی دیگه نکته ای که مهمه به نظر میرسه روی خانواده های کشته شده ها، برای آمار دارن کار مثلا تخصصی و فنی، کار قضایی دارن میکنن، میرن به خانواده هایی که بچه هاشون کشته شده و خیلی ندار هستن، میگن شما بیاید بگید بچه هامون گلوله نخوردن، بعد ما شما رو میذاریم تو لیست خانواده شهدا، بهتون خسارت میدیم، بهتون دیه میدیم. منتها این هم جواب نمیده. دولت و بنیاد شهید الان چقدر بودجه داره؟ به چند نفر میتونن دیه بدن؟ یعنی از هر طرف به این بحران و به این معضل شما نگاه کنی، این تونل بحران بسته و نمیشه حلش کرد. و میشه فهمید که واقعا آقای قاسم سلیمانی نفهمید چی گفت که ما بلدیم چه جوری جمع کنیم. بله، ایشون یه جوری جمع کردن که حتی جرأت نمیکنن آمار رسمی اعلام کنن، و هنوز که هنوز دیروز یک جنازه در کردستان پیدا شد، و این روند وحشتناکیه، و همه اینها نتایج عملی وجود دولت‌های متعدد در قلمرو ملی یک کشور هست.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ما سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنید. بشنوید که در روزهای اخیر در پی حمله مرگبار به پایگاهی در عراق که نیروهای آمریکایی نیز در آن حضور دارند، و حمله تلافی جویانه آمریکا به نیروهای متحد ایران و هجوم شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سفارت آمریکا در بغداد، تنش‌ها بین تهران و واشنگتن دوباره رو به فزونی گذارده. و حال برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه تازه‌ای با کانال 4 رادیوی بی بی سی در مورد حمله معترضان هوادار ایران به سفارت آمریکا در بغداد گفته است به نظر او رژیم ایران در تلاشی مذبوحانه این معترضان را سازماندهی کرد تا میان ایالات متحده و مردم عراق شکاف ایجاد کند. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در این رابطه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
واقعیت امر اینه که جامعه عراق کاملا یک هرج و مرجی در اونجا هست که هم ایران طرفدارانی داره و هم آمریکا، و دولت عراق سعی میکنه که بین نفوذ ایران در منطقه و اهمیت حضور آمریکا در منطقه توازن ایجاد بکنه. بنابراین وقتی ایران در برابر تحریم‌های غیر قابل تحمل آمریکا قرار گرفته، میخوان عکس العملی نشون بدن که در منطقه ناامنی ایجاد بکنن، به آمریکا فشار بیارن که با انتظار داشته باشن که از این طریق آمریکا بیاد نرمشی نشون بده در رابطه با تحریم‌ها. و این کار رو هرگز به طور مستقیم نمی‌کنن، بلکه از طرف طرفدارانشون می‌کنن و کتمان می‌کنند که هیچ نوع دخالتی در این امور داشتن، چه در رابطه با عراق، چه در منطقه حمله به کشتی‌های نفتی و غیر ذالک. بنابراین ما یک تقابلی بین دو طرف می‌بینیم که هر کدومشون موازی که می‌گیرن از نظر چارچوب منافع خودشون یک بس منطقی توش هست، ولی این که تنها راهی و اون چیزی رو که ایران براش بسیار مهمه اینه که تغییر ترین تحریم‌ها داده بشه که برای ایران داره غیر قابل تحمل میشه.
آقای فرهنگ، بعد از حمله مرگباری که به پایگاهی که نیروهای آمریکایی هم در اون حضور دارن انجام شد، حمله تلافی جویانه آمریکا به نیروهای متحد ایران و هجوم به سفارت آمریکا در نهایت در بغداد، همه اینها باعث شد که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن دوباره فزونی بگیره. اما برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا، میگه که در واقع این تظاهراتی که در مقابل سفارت آمریکا انجام شد دقیقاً همون چیزیه که مردم عراق از اون خسته شدن. اشارش به چی است؟
تردیدی نیست که مردم عراق از این هرج و مرج بعد از 17-18 سال خسته شدند و ویرانی که در اون کشور ایجاد شده. در اونجا بخشی از مردم آمریکا رو متهم میکنند که میگن اصلا حضور آمریکا در اونجا اشتباه بوده، همونطور که بسیاری از خود آمریکایی‌ها، حتی خود پرزیدنت ترامپ اینو میگه. تنها کشوری که در اون منطقه به شیعیان عراق که امروز سر قدرتن کمک میکنه و باشون رابطه تنگاتنگ داره ایرانه. چرا؟ برای اینکه ایران تنها کشور شیعه منطقه است و برای اولین بار در تاریخ عراق شیعیان حاکم شدند. ولی نکته جالبتر در رابطه با سوال شما اینه که نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران. بنابراین پرزیدنت ترامپ میدونه که ایران مسئول بوده و حرفشون هم درسته، اما نمیخوان علیه ایران به طور مستقیم اقدامی بکنن، برای اینکه پرزیدنت ترامپ نمیخواد با ایران جنگ داشته باشه. بنابراین میان به نیروهای حامی ایران در عراق و در سوریه حمله میکنن که به طور غیر مستقیم فشاری به ایران بیارن، و ایران هم استفاده میکنه از این ماجرا، برای اینکه ایران تا حالا اینطور که به نظر میرسه فکر میکنه که ترامپ به دلایل داخلی و به دلایل انتخاباتی نمیخواد با ایران وارد درگیری نظامی بشه. بنابراین به خودشون اجازه میدن که به طور غیر مستقیم از طریق طرفدارانشون در لبنان، در عراق، در سوریه بتونن به آمریکا فشارهای نظامی و سیاسی بیاره. این تقابل ادامه داره و تنها راه این که جلوگیری از جنگ که برای جامعه ایران میتونه فاجعه بار بشه، مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکاست که در حال حاضر ایران حاضر به پذیرش چنین مذاکره ای نیست. میگه اول باید تحریم ها لغو بشه و ترامپ هم به هیچ وجه حاضر نیست که تحریم ها رو لغو کنه برای مذاکره. ما فعلا در برابر این بحرانی قرار گرفتیم که ضرر اصلی اون به مردم و جامعه ایران میرسه.
و در نهایت آقای فرهنگ، برایان هوک واکنش رئیس جمهوری آمریکا به حملات به نیروهایی که مورد حمایت ایران هستند در عراق رو اقدامی درست دانسته. گفته که اگر آمریکا به این حملات پاسخ نمیداد، این به معنی این خواهد بود که حملات رو میتونید ادامه بدید و دعوت به حملات بیشتر خواهد بود. اما همزمان در حالی که رئیس جمهوری آمریکا ایران رو مسئول مستقیم سازماندهی این حملات میدونه، رهبر جمهوری اسلامی میگه که غلط میکنند که از چشم ما میبینند. با این صحبتی که شما کردید به نظر میرسه که نیروهای تحت حمایت ایران تحت فرمان ایران هم هستند. این گونه است؟
بدون چون و چرا این نیروها بدون خواست ایران دست به این اقدامات ضد آمریکایی در منطقه نمیزنند. و علت برایان هوک هم که میگه آمریکا مجبور پاسخ بده، از جهت اعتبار خودش در منطقه که بگه در برابر فشارهای ایران و اقدامات غیر مستقیم نظامی ایران نمیتونه ساکت بشه، عکس العملی نشون بده. اما اگر ایران مسئول تمام این فجایع بوده، چرا به ایران حمله نمیشه؟ به این دلیل که حمله به ایران میتونه جنگی بین ایران و آمریکا ایجاد بکنه در منطقه که به هیچ وجه مورد نظر پرزیدنت ترامپ نیست. بنابراین ما در برابر یک بغرنج و بحران بسیار پیچیده‌ای قرار گرفتیم که تنها راه رهایی منطقی از اون گفتگو بین ایران و آمریکاست.
از منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا می شنیدیم. عزیزان، دیدگاه های شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
آقای روحانی، شما حق دارید. شما در جنگی، در زمان صلح نیستی، منتها در جنگ با ملت ایرانی، نه با هیچ جای دنیای دیگه.
نمی‌فرمایم اگر این تحریم‌ها نبود 100 میلیارد دلار پول داشتیم از فروش نفت، خیلی کارا میشد باهاشون بکنیم برای کشور. میخوام بپرسم آقای روحانی، در زمان آقای احمدی نژاد، در زمان آقای اوباما این همه پول اومد، شما کدومشو یک سنتشو خرج ایران نکردین؟ بله، تو سوریه، آفریقا، عراق، اونجا خرج شد، چه پولی بدن؟ نتیجهش هم این فقر مضافه که تو کشور انجام شده.
من فقط میخواستم از خامنه‌ای سوال کنم که ببینم از کدوم منطق حرف میزنم. از منطق مرگ، از منطق کشتار، اعدام، از منطق شکافتن قلب و مغز انسانهای جوان، یا از منطق دروغ و بی احساسی و بی مسئولیتی؟
میخواستم در پاسخ به سخنان آقای خامنه‌ای که حرف رو تو دهن ملت ایران میذاره عرض کنم ما هیچ گونه تنفری از آمریکا نداریم، بلکه دوست داریم آمریکا رو. ما تنفر از شماها حاکمان قاصب داریم که ملتتون اینجوری میکشید، اجازه نفس کشیدن به کسی نمیدید، از رو سفره مردم دزدی میکنید، 40 ساله میدید به خائنای دیگه.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه درباره تهدید ایران به اقدام نظامی با آمریکا هشدار داد، اما در عین حال گفت ما کشور را به سمت جنگ نمیبریم. اظهارات عالی ترین مقام سپاه پاسداران پس از آن مطرح شده که در پی هجوم نیروهای وابسته به هشت شعبی به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ ایران را به پرداخت بهایی سنگین تهدید کرد، اما همزمان گفت که خواهان جنگ با ایران نیست. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
در حالی که در روزهای اخیر و در پی حمله مرگبار به محله حضور نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین حمله به سفارت آمریکا در بغداد بار دیگر تنش میان تهران و واشنگتن را شعله ور ساخته است، اما در میان حملات لفظی شدید دو طرف بر ضد یکدیگر، هر یک این نکته را گوش زد کردند که دنبال جنگ نیستند و یا اینکه جنگ نخواهد شد. در تازه ترین آن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله به سفارت آمریکا در بغداد در توییتی به شدت ایران را تهدید کرد، اما ساعتی بعد در گفتگو با خبرنگاران گفت که به دنبال جنگ با ایران نیست.
I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody.
در آن سوی میدان هم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته جاری پس از لفاظی‌های شدید علیه مقامات آمریکایی گفت کشور را به سمت جنگ نمی‌برد.
اینی که حالا بعضیا میگن آقا جنگ میشه فلان میشه، نه، ما کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم.
رهبر جمهوری اسلامی در یکی دو سال گذشته هم در مقاطعی به رغم افزایش شدید تنش با ایالات متحده بارها مسئله پرهیز از جنگ را مطرح کرده بود.
جنگ نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ دو طرف داره، یه طرف ما این و طرف اون دیگه. ما که خب جنگ رو شروع نمی کنیم، ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم، آمریکایی‌ها هم جنگ رو شروع نمی کنن.
در کنار این دست اظهارات، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم روز پنجشنبه در جمع بسیجیان اهواز گفت ما کشور را به سمت جنگ نمی بریم. اما این فاصله گذاری با جنگ که دست کم در کلام مقامات ایران و آمریکا در یکی دو سال گذشته مطرح بوده، چقدر با واقعیت صحنه میدانی تنش دو کشور همخوانی دارد؟ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که واقعا خطر جنگ بین ایران و آمریکا امروزه چیز جدی نیست. واقعیتش اینه که ما یک جنگ لفظی بین دو طرف داریم که خب به خاطر اختلافاتی که مسئله برجام و موارد دیگه در رابطه با رفتار ایران در خاورمیانه هست، این جنگ لفظی رو شاهد بدیم. ولی اگر بخوایم یه نگاه واقع بینانه بکنیم، فکر میکنم که هر دو طرف یک سری معذوریاتی دارن که مسئله جنگ رو واقعا یه چیز غیر واقعی میکنه. برای مثال ببینید، امریکا امسال سال انتخابات هست و هر چقدر که ما به مسئله انتخابات نزدیک میشیم، امکان یک درگیری نظامی اونم با یک کشور بزرگی مثل ایران تبعات بسیار بسیار وحشتناکی میتونه داشته باشه برای آقای ترامپ، برای شانس دوباره انتخاب شدن. ایران هم در این وضعیت وحشتناک اقتصادی که قرار گرفته واقعا کشوری نیست که توان مالی برای یک جنگ رو بتونه داشته باشه. ضمناً اگر به رفتار دو طرف هم نگاه بکنیم، میبینیم که یه خط قرمزهایی رو رعایت کردن. برای مثال وقتی که پهپاد امریکایی زده شد در منطقه خلیج فارس، دیدیم که پرزیدنت ترامپ نیامد و بخواد اقدام به عمل نظامی بکنه. حتی اتفاقات که این چند روز گذشته در عراق هم افتاد، با وجود این جنگ لفظی هر دو طرف میفهمند که درگیری نظامی واقعا خرج بالایی برای هر دو طرف خواهد داشت.
اما در صحنه پیچیده ی تاریخ طول دراز روابط بین الملل، جنگ های تصادفی که بدون خواست و برنامه قبلی طرفین رخ داده باشد کم نیستند. با نگاهی به تنش های یک سال گذشته ایران و آمریکا و شماری از کشورهای منطقه و به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز که به افزایش چشمگیر نیروهای نظامی و آرایش انواع و اقسام ائتلافهای نظامی انجامیده، گزاره وقوع جنگ تصادفی بیش از پیش مطرح است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره معتقد است:
ما در منطقه ناوگان پنجم آمریکا رو داریم، در این حال نیروهای دریایی مشترک رو داریم با 31 عضو. ائتلاف دریایی رو که آمریکا تشکیل داده به اسم ساختار امنیت دریایی بین المللی که شماری از کشورها از جمله بریتانیا و حتی آلبانی در این شرکت دارن، ائتلاف دریایی کشورهای اروپایی رو داریم که از جمله آلمان و بلژیک قراره که به این ائتلاف بپیوندند، یکانهای نیروی دریایی ژاپن رو داریم که مستقلن داره وارد عمل میشه. یعنی واقعا در این حال که منطقه داره تبدیل میشه به یک انبار بارود، با این ائتلافهای مختلف ایران واقعا در تحت فشار قرار گرفته. یعنی تنش در آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان واقعا به شدت بالا رفته و در چنین شرایطی که این همه یکانها در منطقه دارن تردد میکنند و اهداف مختلفی رو دارن دنبال میکنند، امکان همه نوع درگیری چه خواسته و چه ناخواسته وجود داره.
دونالد ترامپ بارها گفته است که آمریکا به دنبال جنگ با ایران و یا تغییر رژیم در آن کشور نیست و حتی گفتگوهای بدون پیش شرط را نیز با مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کرده است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی به رغم برخی درخواستهای درون حکومتی برای مذاکره با آمریکا، شیوه نه جنگ و نه گفتگو را دنبال کرده که حداقل پیامد آن تحریم‌های سخت و فشار حداکثری ایالات متحده برای ایران را به همراه داشته است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوید زنگنه، عضو تیم ملی امید کشتی آزاد ایران که در اعتراضات آبان ماه چندین روز در بازداشت بود، به کانادا مهاجرت کرده و از این پس برای کانادا کشتی می‌گیرد. نوید زنگنه 23 ساله از مدال آوران کشتی آزاد ایران و دارنده مدال برنز جهانی است و خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه خبر مهاجرتش را به کانادا تایید کرد. مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی:
این تازه آغاز بزرگترین موج مهاجرتی ورزشکاران ایرانی بعد از انقلاب و به طور کلی در طول تاریخ، چون پیش از انقلاب که اگه ورزشکاری هم به خارج از کشور میرفت عمدتاً برای تحصیل فقط به آمریکا میرفتن ورزشکارامون، ولی بعد از انقلاب دیگه هر نقطه‌ای که بشه در واقع فرود اومد، ویزای اونجا رو به دست آورد یا تیم ملی بره اونجا مسابقه داشته باشه، ما می‌بینیم که از ترکیبی که میرن چند نفری هم از مربی یا ورزشکار یا حتی داور، همراه، خبرنگار میمونن و بر نمیگردن. و با توجه به اتفاقات اخیر و شدت گرفتن بحران اقتصادی که اثرات بسیار مهلکی رو به ورزش ایران زده، ورزشکارا دیگه رغبتی برای موندن ندارن و از طرفی مسئولین هم انگیزه، تمایل و هیچ نوع نشانه ای مبنی بر این که بخوان مقابل این موج بیستن رو از خودشون بروز نمیدن. به نظر میاد که حتی درها به نحوی بازه که ورزشکارا هر کدوم که میتونن برن، چون مسئولین نمیتونن در واقع اونها رو نگه دارن، چون نه بنیه مالیشو دارن و نه برنامه‌ای در این زمینه به چشم میخوره که ورزشکارا رو بخوان حفظ کنن. حالا چه نابغه‌ای مثل فیروز جا در شطرنج باشه، چه حتی ورزشکارانی که ملی پوش هم نیستن، در رده‌های دوم سوم هستن، اونا هم دارن از ایران خارج میشن. در مجامع بین المللی هم میبینیم دیگه ایران اصلا هیچ مسئولیت مهمی نداره در هیچ کدام از فدراسیون های جهانی و اونا رأی نمیارن هر وقتم که کاندید میشن و اعتباری باقی نمونده و همه خب میدونن که ورزشکارای ایرانی دوست ندارن بمونن. و به تازگی هم نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج گفت که من میدونم که به زودی موج مهاجرت بزرگی از شطرنج بازان ایرانی رو شاهد خواهیم بود. همین رو میشه تعمیم داد به همه رشته‌های ورزشی.
از مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی در دانمارک میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از همراهی همیشگیتون و خدا نگهدار تک تک شما.